بسم الله الرحمن الرحيم. ونحو يا زيد بتقدير أدعو زيدا. بحث ما قدر إن بود که شش صورت مرکب کردیم، دو صورت فرمود صحیح است، دو اسم ای صحیح است، یک فعل و یک اسم اینم صحیح است، چهار صورت دیگر باطل بود. اون چهار صورت دیگر، یکی یک حرف و یک اسم، گفتیم باطله. یک کسی آمده میگه پس یا زیدو چرا صحیح است؟ یا حرف زید اسم. شما گفتی که یک حرف و یک اسم باطله، این یا زیدو که باطل نیست، کلام است. چطور گفتی که یک اسم و یک حرف کلام نمیشه؟ فرمایشی میگه جواب میده من چاره نیست یک قصه ای را بگم. یک شعری میخونن بعضی ها، دو چیز طلبه را کند وهمی، آخر قطر و اول جامی که الان میرسیم حاصل و محصول. این یک قصه. قصه دیگر همین بهلول فعلی که موجوده، خدا حفظش کند، شخصیست که من همیشه میگم این بهلول در قیامت حجت است برای همه علما. خدا بهلول اونجا میگه بیست، علما رو میگه بیست. بله، این تو قیامت که شد بهلول میگه اینجا بیست، علما رو میگه این طرف بیست. بعد میگه اینم عالم بود، به قسمی زندگی کرد که نه زن داره، نه خونه داره، نه پسنداز داره، نه پول بانک داره، نه عبای 5000 تومانی داره، لباساشو خدا میدونه، اگر به من بدن بپوش من آرام میاد، لباسای کهنه چرکین. میگه این عالم، شما چرا اینجور کردین؟ 10 تا خونه درست کردین، 10 تا زن صیغه گرفتین، چرا پولاتو بانک گذاشتین؟ این بزرگوار در همین قم منبر رفت، اون مهده های اون طرف ها، من خودم نبودم، بندزاده ها بودن، آمدن برام صحبت کردن. ایشون در یکی از منبرها فائل را نصب داده بود، مفعول را رفع داده بود، طلب هم که جنسش معلومه، طلب ها هی شروع کردن با هم حرف زدن، فهمید؟ بود برین درس بخونین، چرا این حرف ها رو میزنین؟ برین آخر قطر را ببینین، که در آخر قطر میگه بعضی جاها فاعل نصب داده میشد و مفعول رفع داده میشد. و طلبا ساکت شدن، دیدن گله را. اینه که میگن دو چیز طلبه را کند وهمی، یکی آخر قطر، یکی اول جامی که ارشاد میکنیم انشاءالله. اینم یک مطلب. حالا ما بریم درس بخونیم. یا زید مرکب از یک حرف و یک اسم نیست، این یا زید مرکب از یک فعل است و یک اسم. اگر مرکب از یک فعل و یک اسم شد صحیحه یا باطله؟ صحیح است. پس برو درس بخون، اشکال نکن که یا زید مرکب از حرف است که یا ندا و زید که منادایه، بلکه این یا زید مرکب از یک فعلیست و یک اسم. چرا؟ چون یا حرف ندا به جای ادعو نوشته نشسته. ادعو چه صیغه؟ متکلم وحده. ادعو فعل، ضمیر فاعل درش مستتر، پس این یک فعل و یک اسم است. پس چرا اشکال میکنی؟ میگی اینجا یک حرف است و یک اسم. اسم کیه؟ زید. زید ربطی نداره به ما، دیشب خوندیم که زید از متعلقاته، او بیرونه، خود یا تنها خودش جمله یه. چرا؟ به معنای ادعوش. پس یا به معنای ادعو یک فعل است و یک اسم. عبارت گوش بدید. و نحو یا زیدو و مثل یا زیدو به تقدیر ادعو. این یا جای ادعو نشسته. به تقدیر ادعو زیدن. زید به ما کاری ندارد، او بیرونه. گفتیم که مسند و مسندون اله، زید مفعول متعلقه، گفتیم متعلقات خارجن. به تقدیر ادعو زیدن فلم یکن من ترکیب الحرف والاسم. پس ای از اون قسم باطل نیست که میگه یک حرفیست یا یک اسم زیدن. نه خیر، برو درس بخون. ابدا این حرف درست نیست که یک حرف یعنی یا ندا، یک اسم یعنی زیدن. زیدن کاری به ما نداره، خود یا است و یا جای ادعو نشسته. پس مرکب است از فعل و اسم، از اون دو وجه صحیح. یکی همی بود که یک فعل و یک اسم، پس اشکال بیجا چرا میکنی؟ به تقدیر ادعو زیدن فلم یکن من ترکیب الحرف بل اسم. پس این از جایی که مرکب شده باشد از یک حرف و یک اسم نیست، فقط یا جای ادعو نشسته که مرکب است از یک فعل و یک اسم که ضمیر مستتر درش باشد. فلم یکن من ترکیب الحرف والاسم بل من ترکیب الفعل والاسم. بلکه این از باب ترکیب فعل و اسم است. ادعو فعل ضمیر درش مستتر، اونم اسم. بل من ترکیب الفعل والاسم. میگم اسمش کجایه؟ میگم ما امثله خوندیم، اسمش مستتر در ادعویه. لابد اضربو خوندی؟ اضربو ها، همزه همزه چه؟ ذات فاعل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل، بعد و ضمیر انا در او مستتر است به استتار واجبی تا فاعلش بوده باشد. پس این یک فعلیست و یک اسمی. بل من ترکیب الفعل والاسم. میگیم اسمش کجایه؟ میگد الذی، اون چنون اسمی که هو، اون اسم المنویه که منویه توی ادعو. پس فعل خود ادعو، اسم همون ضمیری که مستتر است در ادعو. هو المنویه فی ادعو خویتون شد. پری شبها یاد شما باشه گفت لله در المصنف. چرا؟ گفت اول اسم و فعل و حرف را وجه حصلش را گفت، بعد تنبیه کرد که از همین وجه حصل که ما گفتیم تعریف اسم معلوم شد، تعریف فعل معلوم شد، تعریف حرف معلوم شد. گفت بعد تصریح میکند که الان رسیدیم، الان دوباره اسم را تصریح میکند، تعریف میکند، فعل را تصریح میکند، تعریف میکند، حرف را تصریح میکند، تعریف میکند. پس جناب مصنف خیلی هنرمنده که تقریبا 4 مرتبه اسم را تعریف کرده، 4 مرتبه فعل را تعریف کرده، 4 مرتبه حرف را تعریف کرده، 4 مرتبه شمین است که الان میخوانیم. اسم را تعریف میکنه، فعل را هم تعریف میکنه، حرف را هم تعریف میکنه. حالا اسم را اینجا تعریف میکند، فعل را تقریبا 1 سلسه کتاب خوندیم اونجا تعریف میکنه، حرف را هم اون آخرها تعریف میکنه. خب الاسم ما دل ای کلمتون دلت. میگد اسم اون چیزیست. چیز یعنی چه؟ یعنی کلمه ایست که ما به معنی کلمه. الاسم ما یعنی چیزی که دل دلالت کند. ای کلمتون یعنی مراد از ما کلمه هست. ای کلمتون دلت علا معنن. اسم کلمه است که دلالت میکند بر معنا. کائنن فی نفسه که اون معنا در خود اسم است. پری شبها یادتون باشد گفتیم فی 2 احتمال داره، یا ظرفیه یا سببیه. کدامش گفتیم بهتره؟ سببیه. خوب دقت کن، کائن فی نفسه، یعنی اون معنا می باشد به سبب خود اسم، وابسته به کسی نیست. خود اسم دلالت می کند بر معنا به سبب خودش، کسی را سببیه معنا کنیم. فی نفسه ای فی نفس ما دله، یعنی به سبب خود اون دله، دله کیه؟ اسم، یعنی به سبب خود اسم دلالت بر معنا می کند، وابسته به کسی نیست. اینو میگن اسم ای فی نفس ما دله. ما دله کیه؟ یعنی الکلمه، کلمه دلالت بر معنا می کند به سبب خودش. پس اسم کلمه ایست که دلالت بر معنا می کند به سبب خودش. اگر ظرفیت گرفتیم بازم درست میشه که میگیم اسم دلالت می کند بر معنایی که در خود اسم است. به حرف می رسیم انشاءالله. اونجا میگد من که حرفه دلالت بر معنا می کند، لیکن معنا در خود من نیست. معنا چیه؟ ابتدائیت. ابتدائیت در بصره یه. اله دلالت بر چه می کند؟ انتها. انتها هم در کوفه یه، در خودش نیست. اینو گفتن، لیکن دقت بشود اونجا می رسیم انشاءالله غلط این هست. معنا در خود من نیست. امثله که یادمونه، محمل به چه میگفتن؟ معنا نبوت. اگر بگیم در من معنا نیست، پس این محمله که نحوی هم که از محمل بحث نمی کنن. پس فی را ظرفیت بگیریم، بگیم اسم دلالت میکند بر معنا که در خود اسمه. حرف چیه؟ دلالت میکند بر معنا فی غیره، که معنا در خود من نیست، در بصره و کوفه لازم نیست من معنا نداشته باشه. الا معنا نداشته باشد محمل میشد. نحوی که از محمل بحث نمی کنه خیلی طول نکشه. خلاصه این فی را ممکن است سببیه معنا کنیم، ممکن است ظرفیه معنا کنیم، لیکن ظرفیه یک مقدار غلط می شود عبارت. خب ای فی نفس ما دله، یعنی الکلمه و تذکیر. فتذکیر و ضمیر یک کلمه از خارج از کنم. در سیوتی اگر خونده باشید در همین کتاب هم میاد آقا که لفظ ما موصوله، این لفظ و من موصوله، این لفظ من مصداقش را نظر کن. اگر لفظ ما مصداقش مذکر باشد ضمیر مذکر برمی گرده، اگر مصداقش مؤنث باشد ضمیر مؤنث برمی گرده. و گاهی به مصداقش نظر نمی کنیم، به خود لفظ ما نظر می کنیم. خود لفظ ما، خود لفظ ما مذکره، پس ضمیری که به ما برمی گرده ممکن است به مصداقش که مؤنث نظر کنیم ضمیر مؤنث برمی گردانیم. ممکن است به لفظ ما نظر کنیم، لفظ ما مذکره، ضمیر مذکر بهش برگردانیم. میگه اینجا شما فرمودی فی نفسهی، ضمیر نفسهی به ما برمی گرده. این ما نظر به لفظش مذکره، مصداق ما کیه؟ کلمه. نظر به مصداقش باید ضمیر چه برگرده؟ مؤنث. ای فی نفس ما دله، یعنی الکلمه، یعنی مراد از ما ما دله کلمه یه. خب اگر کلمه یه پس ضمیر باید فی نفسها بگیم، ضمیر مؤنث بیاریم، چرا مذکر آوردیم؟ می فرماد فتذکیر و ضمیر بناءً على لفظ الموصول، ضمیر لفظی که به ما برگشته مصداقش کلمه یه، و ضمیر مؤنث برگرده نسبت به مصداق. میگوید اینجا نظر به لفظش کردیم، لفظ ما مذکر است. فتذکیر و ضمیر بناءً على لفظ الموصول، تمام شد. خب تا اینجا زمیر فی نفسه را بکه زدیم، ما مصداقش که بود؟ کلمه. خوب حواس جمع کن، او شعر خوندم، دو چیز طلبه را می کند وهمی، آخر قطر و اول جامی همین جایه که دو صفحه تقریبا هست، طلبه می ترسه ازش، انشالله حل می شد، ترسه با از بین می ره. خب قال المصنف فی الایضاح، جناب مصنف فرموده در کتاب ایضاح شرح مفصل، مفصل مال زمخشریه، جناب مصنف اون شرح کرده، اسم شرحش ایضاح است. مصنف در کتاب ایضاح که شرح مفصله یک فرمایشی کرده است. قال المصنف فی الایضاح، چه قال فی شرح مفصل، چه قال؟ قال الضمیر فی ما دل على معنا فی نفسه یرجع الى معنا. اونجا گفته است که ضمیر فی نفسه به ما بر نمیگرده که کلمه یه، به معنا بر میگرده. الاسم ما دل على معنا فی نفس معنا، ضمیر فی نفسه رو به معنا زده، نه به ما که کلمه باشد. خب آقای مصنف اینجا ضمیر رو زده است به ما که کلمه باشد، اونجا ضمیر رو زده به معنا، چه کارش کنیم حالا؟ یک نفر مجتهد در صنعت خودش اونجا میگه ضمیر به معنا برمیگرده، اینجا گفتیم ضمیر به ما برمیگرده به کلمه، حالا چه کارش کنیم؟ قال المصنف في الإيضاح شرح المفصل الضمير في ما دل على معنى في نفسه، يعني إن هاي في نفسها، ضمير در ما دل على معنى في نفسه يرجع إلى معنى، ضمير بمعنى برمي قرده، أي ما دل على معنى باعتباره في نفسه، يعني اسم كلمة اسم که دلالت میکند بر معنا، نظر به خود معنا، به خودش کار داریم، به بصره و کوفه کاری نداریم. پس اینجا ضمیر را به معنا که زدیم عبارت چنین معنا میشد، الاسم ما دل على معنا فی نفس معنا، یعنی خود معنا، خود معنا، نه به سبب بصره و کوفه. خوب دقت کن، ای ما دل على معنا به اعتبار اون معنا فی نفس معنا، نظر به خودش. حالا قبل از آنی که وارد بشیم یواش یواش، من یک مطلب خارجی میگم اهل ذوق، اگه این فهمید خیلی قیمتیه، تا این دو صفحه همش حل میشد. اگر کسی یک آپارتمانی اینو به فروش بگذاره، مهندس، معمار اینها میان میگن آقا این منزل، این آپارتمان 50,000 خشت برده، حساب میکند 3,000 تومن، 50,000 صد میشه 1,000 تومن 150، 40 نخ آهن برده، هر نخی هم فرض کنیم 100 تومن، نمیدونم چند خروار گچ برده، های قیمت های اینا رو می نویسه جمع می داند، میگن این 1,000,000 میشه قیمتش. خب این خونه شد 1,000,000. اگر همچه آپارتمانی در لاله‌زار تهران باشد، اونم قیمتش همین 1,000,000 یا 50,000,000 میشه. این 50 قسمت قیمت خشت و گچ که نیست، خشت و گچ یک قیمت تهران باشد یا قم باشد یا تو فرنده، این زیادی پول برای ذات خشت و گچ یا چون در لاله‌زار تهران واقع شده. پس اینی که اینجا قیمت کرد که 1,000,000، یعنی ذات این خونه 1,000,000 مصرف شده، خشت و گچ و آهن هر چه هست، اونجا نمیگه ذات این خونه، میگه شرف این خونه که شرف داره، این مغازه ها آقا اینه که دار صحنه با اونی که اون پس کوچه نمیدونم با دکه کرایش یک قسمه، سرقفلش یک قسمه، نه اون شرافتش ترقی میده. این نکته را داشته باشید که امارت، مغازه یا فرض کنیم طلا، یک کسی رفته کربلا، انشالله این خبیث میره از بین، رفته کربلا از ذریح مقدس حضرت سید الشهدا به اون متولی، اونی که سرپرست اونجایه، میگه آقا یک مثقال از این طلای ذریح به من بده، اینم 50,000 تومان بگیر. خود طلا یک مثقالش 50,000 تومان که نیست، اینم میاره با خودش قوم. شیعه ها میفهمند، میگن آقا اون طلا که از اونجا آوردی چند میفروشی؟ میگه 2,000,000. این طلا داره میفروشه یا شرفش رو میفروشه؟ قصه قومی ها و سید حنیری که معلومه، دیبل رفت مشهد، قصیده ای در وسط امام علیه السلام گفت، حضرت رضا اون عبا کهنهش رو داد بهش، گفت ببینید پوشید. آمد قوم قومی ها فهمیدن که امام همشه لباسی به ای داده، گفتن آقا دیبل این رو با ما بفروش. و یک عبا کهنه تن میارده بگو 20 تومن. تاریخ ببین، شاید 500,000 به اش دادن که ایره به ما بفرش، گفت نمیفرشه. حالا عبا خب 20 تومن، 40 تومن، 50 تومن، این پول چرا به اش دادن؟ ولی شرفش خب راضی نشد. گومی هم معلومه چه کاره هم، گفتن خب راضی نشد، راستن راست گرفتن، به دور ازش گرفتن. خب حالا این نکته را که فهمیدین که یک چیزی فی حد ذاته قیمت معینی داره، خشتش را حساب میکنن، گچش را حساب میکنن، آهناش را حساب میکنن، مزد بنا، مزد کارگر، اول حساب میکنن، سرجم قیمت این ساختمان 1,000,000. اما اونی که در تهرانه ذاتش همی قیمت داره، خشت اونجا و اینجا یک قیمته، آهن اونجا و اینجا یک قیمته، انشالله قاچاق فروش ها پنهان نکردن، همه را به قیمت عادل هم میفروشن. او که میگد این مغازه، این آپارتمان مثلا 10,000,000، 20,000,000، اون 1,000,000 اصل قیمت اون خونه است. این زیادی هاشه که میگرد برای شرف است. در نجف خیابانی کشیدن، دولت کشید، خدا این دولت سرنگون کنه، خیابانی کشید 1.5 متر موند لب خیابان که مال کسی بود. نجفی ها آمدن این 1.5 متر را به 100 برابر قیمت زمین نجف خریدار شدن. چرا؟ چون لب خیابان افتادن. دیگه از این بیشتر نمیخواد. پس همینقدر بفهمیم که قیمت گاهی نظر به ذات است که ذاتش این قیمت داره، شرفش نیست. آپارتمانی توی پس کوچه ها ساخته شده، مهندس جمع میدارد میگه این 1,000,000 مصرف داشته، 1,000,000 قیمت سن. گاهی نه، به ذات نظر نمی کنه، بلکه به اون امر خارجی که شرف است به اون نظر میکنه. این مثال در ذهن باشد تا از این 2 صفحه بیرون بریم انشاءالله. از ضمیر فی ما دل علی معنا فی نفسه، یعنی ضمیر فی نفسه یرجع الی معنا، برمیگردد به سوی معنا، نه به سوی ما که کلمه باشد. معنا کدامه؟ ای ما دل علی معنا، یعنی اسم اونچنان کلمه است که دلالت میکند بر معنا به اعتبار خود معنا فی نفسه، یعنی خود معنا شرف مرفی نیست، خود معنا دلالت میکند بر این که مراد فرض کنیم رجل است، از رجل مراد آب است، از ما به خود ذات معنا نظر میکنیم، به اعتبار خارجی کاری نداریم که خارج یک خصوصیتی هست که او کمک دلالت میکند، او حرف است. نه، معنا فی حد ذاته کلمه برش دلالت میکند. ای ما دل، یعنی اسم اون کلمه است که دلالت میکند بر معنا به اعتبار معنا فی نفسه، و به نظر الیه، و نظر به معنا فی نفسه، لا به اعتبار امر خارج، مثل آپارتمان تهران نیست، مثل آپارتمانی است که پس کوچه قم ساختن، مهندس دم میزند مصارف را میگه 1 میلیون میارده، دیگه کار به این ندارد که این در تهران است و در لالزار است و سرقفلی است 50 میلیون میشد، اینو کار ندارد. ذات این خانه خشت و گچ و بقیه وسائل قیمتش این است. نظر به امر خارج نمی کنیم. لا به اعتبار امر خارج انه که قولک الدار فی نفسها حکمها کذا. نگد آقا این خونه فی حد ذاته این مبلغ مصرف برداشته، 50,000 خشت، 1,300 تومن، چند تا ستون آهن، چند تا گچ، اینا نگه این فی نفس اینه. این مدرسه ای هست اون طرف ها چند سالی من دلستم درست دادن، میگن این مدرسه این خونه ای بوده که حضرت معصومه سلام الله علیها اینجا سکنا کرده بوده. حالا اون خونه را شیعه ها اگر بخوان بخرن به این قیمت های این خونه های چارمردان میخرن یا اون میلیون ها قیمت داره؟ اون میلیون ها قیمت داره برای اون شرافتشه. اما این خونه چارمردان خب مثلا فرض بگیر 500,000 تومن کمتر بیشتر، میگه معنای اسم همین جور است. قطع نظر از این که شرافتی دارد امر خارجی درش معصره نیست، فی حد ذاته معنا دلالت میکنه کلمه بر او، و امر خارجی کار نداریم. که قولک الدار فی نفسها حکمها قضا، میگیم این خونهی که دارن میفروشن فی نفسه فلان مبلغ مصرف برداشته میارده، دیگه کار به این نداریم که پس کوچه یه پیش کوچه یه همسایه خوب داره همسایه بد داره به اونا کار نداریم. میگیم این خونه این مقدار مصرف برداشته. کتاب سعدی نخوندی که با سواد بسی؟ گفت که کسی میخواست خونه ای بخره، یک همسایه اومد گفت آقا بخر این خونه را بخر، گفت چطا؟ گفت من همسایه این خونه هم. گفت به به، اگه تو همسایه این خونه ای، این خونه یک پول نمیارزه، سابقش بد بسلا. پس او که قیمت تنزل کرد به سبب امر خارج که همسایه بد است، که خدا چقدر سفارش کرده است برای همسایه، که حضرت امیر میگه پیغمبر به اندازه ای به من سفارش در باره همسایه کرد که من خیال کردم که ارث میبرد از من، اما تو هی همسایه رو اذیت کن بزن تا میتونی. حاصل پس دار فی نفسها قیمتش این است، قطع نظر از این که همسایش خوبه یا بده، قطع نظر از این که درش ماشین رو هست یا ماشین رو نیست. فی حد ذاته خشت و گچ و وسائلش حساب میکنه مهندس، میگه اینقدر میارزد. که قولک الدار فی نفسها حکمها کذا، فی نفسها یعنی چه؟ ای لا به اعتبار امر خارج عنها، دیگه کار به امر خارج نداریم که همسایش آیت الله العظمایه شبا تو پاکت پول میفرسته، یا همسایه فلان دزده ممکن از دیوال بالا بیاد، بونس کار نداریم. فی حد خزاته خشت و گچ شبا تو پاکت پول میفرسته، یا همسایه فلان دزده ممکن از دیوال بالا بیاد، بونس کار نداریم. فی حد خزاته خشت و گچ و وسائلش حساب میکنیم. تا به اعتبار امر خارج عنها، خوب دقت کن عزیز من، ولذلك قیل الحرف ما دل على معنا فی غیره، ای معنا حاصل فی غیره. از این جهت میگن حرف دلالت بر معنا میکند نه به خصوص خود معنا، بلکه اون بصره و کوفه باید بیاد. پس خود حرف دلالت بر معنا کرد نه فی نفسه، حسین فی را سببه بگیر، دلالت بر معنا میکنه حرف، فی نفسه یعنی به سبب نفسه، نه به سبب غیره، یعنی اون بصره اون کوفه بیاد، من دلالت میتوند بر ابتدا الی دلالت میتوند بر انتها. ولذلك یعنی چون مراد معنا فی نفسه هست حرف را میگوییم، ولذلك بلقیل گفته میشود الحرف ما دل على معنى في غيره يعني بسبب غيره. همیشه گفتیم رفقا از ما شنیدم یکی دم در بیاد صد مرتبه گفت من نمیدونیم معناش چیه. من چند معنا داره؟ خیلی. هر چیز بلد نبودی ازت پرسیدن بگو خیلی. بله. خب من یکی ابتدائیت، یکی تبیین، یکی تبعیض. صد مرتبه بگد من هیچ کدوم فهمیده نمیشه. به سبب خودش معنا را نمیرسونه، به سبب غیر میرسونه. اگر گفت من الاوسان میفهمیم ای چه منیست؟ تبیین. من الدراهم تبعیض. من از خطا چی میشد؟ سببیه. مثلا مثال داده اوامر کدومه؟ من ما خطیئاتهم. میگد از جهت معصیتی که کردی پدرت در میارید تو ته جهنم درم میبندیم بالات. من ما خطیئاتهم یعنی به سبب معصیتشون اینا رو میبرین جهنم. خب ولذلك قیل الحرف ما دل على معنا به سبب غیره. غیر کیه؟ بصره و کوفه. ای معنا حاصل فی غیره. باز فیر سببه معنا کن، یعنی معنایی که اون معنا حاصل میشد به سبب غیر. خب تا اینجا فیر سببه معنا کردیم، حالا ظرفیه معنا کن. یعنی من دلالت بر ابتدائیت میکند که ابتدائیت در بصره یه. الا دلالت بر انتها میکند که انتها در کوفه یه. گفتیم این حرف نمیچسبه. چرا؟ چون اگر در توی خود من معنا نباشد، امثله خوندین محمل آنست گورا معنی نبود، لازمت من محمل شد، الا محمل شد، حروف همش محمل بشد، نحوی از محمل بحث نمی کند. پس فی ظرفیه معنا کنیم این اشکال وارد می شد. ای معنا حاصلا فی غیره، ای به اعتبار متعلقه لا به اعتبار فی نفس، به اعتباره فی نفسه. یعنی دلالت میکند به اعتبار متعلق. متعلق در اصطلاح اینها مجرور را میگویند. اینو یادداشت کن که متعلق یعنی مجرور. یعنی من که دلالت بر ابتدا میکند به اعتبار بصره که مجرور است، من البصره. الا که دلالت بر انتها میکند به اعتبار مجرور که کوفیه. حالا این چی؟ سببیه هم معنا کردیم، ظرفیه هم معنا کردیم. گفتیم ظرفیه یک مقدار مسئله خراب میشد. خب ای به اعتبار متعلقه لا به اعتبار فی نفسه، نه این که به سبب خودش، به سبب اون بصره و کوفک اونها را متعلق میگوین. متعلق انشاءالله میخوانی. مجرور را متعلق میگوین. خب انتها کلامه، کلام جناب مصنف در کتاب ایزاح که شرح مفصله تمام شد. حالا یک شعری بچه ها میخونن، ما هم میخونیم. سالها دل طلب یار از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. سالها دل در پی تحصیل یارو، یار در دل بوده است، حاصل تحصیل ما تحصیل حاصل بوده است. مولا علیه السلام حضرت امیر میگد که بله دوا اکسی که ولا تشعر، دا اکنن که ولا تشعر. میگد دوا در خودته، مرضم در خودته. تو میتونی خود را مریض کنی، یعنی به احکام شرعی عمل نکنی. میتونی خود را صحت بدهی، به احکام شرعی عمل کنی. این سالها دل در پی تحصیل یارو، یار در دل بوده است، حاصل تحصیل ما تحصیل حاصل بوده. اشاره به همین است. او یک شاعر دیگه میگد آب در کوزه و ما تشنه لبون میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. حالا این شعر رو خوندم برای اینکه الان داخل بشیم در حاصل و محصول جامی که میگه دو چیز تربلا کند وهمی، آخر قطر و اول جامی همین حاصل و محصول است که الان وارد میشیم درش. اون وقت حاصل و محصول فرقشون چیه؟ در وقتی مسئله تصریف درس میدادم بالجمله فل جمله فرقش چیه؟ میگه دل جمله آقا مرد خوبی است، یا میگه فل جمله آقا خوبه. فرق بین دل جمله فل جمله چیه؟ اونجا گفتم. حالا فرق محصول و حاصل چیه؟ جماعت میگن محصول تفصیل بعد الاجمال است، که اول یک مسئله بدن مجمل میدن بعد توضیحش میدن، این میگن محصول. حاصل چیه؟ حاصل اجمال بعد از تفصیل است. اول مطلب را مفصلا بیان میکنیم، بعد میگیم حاصل این مطلب چنین شد. پس محصول تفصیل بعد الاجمال، حاصل چه؟ اجمال بعد از تفصیل. همشه میگن. حالا این درسته درست نیست، اینجا درست است. خب تا اینجا ما چه کردیم؟ گفتیم اسم کلمه است که دلالت می کند بر معنا به سبب نفسه. ضمیر زدیم به خود اسم کلمه، دوباره مصنف ازش نقل کردیم که ضمیر زد به معنا. میگه محصول کلام مصنف چیه؟ که ضمیر را می داند به معنا. و محصوله اون مختصر بود، حالا محصوله تفصیل می دهم. و محصوله یعنی محصول فرمایش مصنف در کتاب ایزاق که ضمیر را میزنه به معنا، محصولش چیه؟ و محصوله ما ذکره بعض المحققین. خدا نکند آقا که انسان با کسی دشمن باشه، اگرچه متدین با کسی دشمن نمیشه، بغضش را خالی میکند هر جور باشد، به هر جوری باشد یک جوری اظهار دشمنی میکنه. این بعض المحققین جناب رضی است. این خواه ظاهرش که آقای جامی سنیه دیگه، نمیگه قال نجم الائمه قال رضی، اسمش نمیگه که مردم نشناسن. این خباثت در من و شما هم هست. زورش میاد یک کسی که فاضله بگه این فاضله. حالا میگه بعض المحققین امال رضیه روش بده. و محصوله یعنی محصول فرمایش مصنف در کتاب ایزا ما اون چیزیست که ذکره بعض المحققین. چه ذکره؟ حیث قاله اون بعض المحققین جناب رضی، حیث قاله کما ان فی الخارج موجودا قائما بذاته و موجودا قائما بغیره کذالک فی الذهن. جناب رضی فرموده محصول فرمایش ابن حاجب را، گفته چنانچه در خارج یک موجودی هست که خودش خود را میفهمونه، مثل همین خونه ای که در قم مهندس قیمت میکند میگد این 1,000,000 میارزه، خشت و گچ و وسائل 1,000,000 خرج شده. یک موجودی هم هست که نه، به سبب خود این خونه نیست، به سبب اون شرف است، چون در بازار تهران است و شرف داره. میگه این در خارج یقینا همین جور است که یک موجود است قائم به نفس، قم باشد پس کوچه باشد پیش کوچه باشد هر جا باشد این قیمتش 1,000,000، خشتش چقدر، آهنش چقدر، گچش چقدر، الی آخر. این قائم به ذات است که ذات این خونه اینقدر میارزه. موجودی که نه قائم به ذات نیست، بلکه چون در تهرانه اون 10,000,000 50,000,000 که میارزد نه به سبب خونه، یه این به خونه نیست، گچ و خشت و گچ و آهنش اینجور نمیارزه، به سبب اون شرافتش است. این در خارج. میگه در ذهنم همینجور است، در ذهن هم یک صورت ذهنیگی هست قائم به ذات، یک صورت ذهنیه است که نه قائم به ذات نیست قائم به غیره است. خوب دقت کنید که رسیدیم تا محصول حاصلش انشاءالله یاد بگیریم. قال فرموده اون بعض المحققین کما ان فی الخارج موجودن قائمن بذاته، چنانچه به درستی که در خارج یعنی این تو کوچه تو بازار خارج موجودیست قائم بذاته، یعنی کار به نداریم پس کوچه و پیش کوچه، اینقدر مصرف برداشته این خونه. و موجودن قائمن بغیره، یک موجود داریم که نه خودش اینجور نیست که 50 میلیون بیارده، سبب اون غیر است. غیر چیه؟ یعنی اون تهران واقع شدنش ولی خشت و گچش همی قیمت اینجایه، اون غیر این 50 میلیون قیمت گذاشته. موجودن قائمن بغیره، این در خارج. کذالک فی ذهن، همچنین در ذهن، همین دو موجود در ذهنم هست. حالا ایشون هرچی میگد من از خارج عرض کنم که سیوتی را بفهمی، که در سیوتی اونجا که میگد لأن التکلم بالخطاب بالغیبه من معان الحروب، مرزا ابو طالب علیه الرحمه همونجا زیرش حاشیه زده در همین عبارت، لأن التکلم بالخطاب بالغیبه من معان الحروب، اونجا حاشیه زده میگد اراده بکل منها الخاص در عام. میگد ای که میگد تکلم معنای حرفیه، کلی تکلم را نمیگه، یک فرد تکلم است که او معنای حرفیه. حالا او چیه میگم الان؟ خطاب، کلی خطاب را نمیگد معنای حرفیه، یک فرد خطاب را میگد معنای حرفیه. کلی غیبت، او معنای حرفی نیست، یک فرد غیبت معنای حرفیه. او کدامه؟ تکلم یعنی سخن گفتن، اما سخن گفتن به انا، خصوص این لفظ سخن گفتن به انا، این قید انا اینه جزئی کرد. سخن گفتن کلیست، سخن گفتن آقا منبر میره 2 ساعت حرف میزنه، این تکلم است. او یکی منبر میرد 1/2 ساعت حرف میزنه، اینم تکلمه. او یکی منبر میرد پس کنیم 3/4 ساعت. تکلم معنای کلی افراد قید نداره، سخن گفتن چقدر سخن بگوید کار نداریم، سخن در وجوب صلات بگوید کار نداریم، در وجوب صوم بگوید کار نداریم، در حرمت غیبت بگوید کار نداریم، حرمت تهمت نه، مطلق به اصطلاحی که ما داریم سخن گفتن لیسیده، این کلیه. این تکلم به این معنا، این معنای اسمیست. همی که میگیم آقا تکلم میکند میفهمیم ولی سخن میگد، اما در چه تکلم میکند لازم نیست. آقا تکلم میکند این سخن میگوید، خصوصیات لازم نیست، اما تکلم به لفظ انه بالخصوص، این تکلم معنای حرفیست. ها کذا خطاب، خطاب کلیه، یعنی به کسی بگیم ها، این خطاب. حالا او کس که باشه، حمال باشه، آیت الله باشه و همچنین بقال عطار، ها ها و میگه هله، این خطابیست کلی لیسیده، اما خطاب به لفظ انت که این انت را بهش بگیم انت، این جزئیست، این معنای حرفیست. ها خدا غیبت، غیبت یعنی نبودن، مجلس نیست، این کلیه. اما غیبت به لفظ هو به این قید، این جزئی میشد. اینه معنای مرزا ابو طالب، برو سیوتل وردار اگه یاد گرفتی بنویس اونجا، که میگد لأن التکلم بالخطاب بالغیبه من معان الحروف، زیرش میرسد اراد بکل منها الخاص للعام، عام یعنی کلی، خاص یعنی جزئی. ایشون الان که وارد میشین همین رو میخواد بگد، این بعض المحققین مرحوم رضی میگد آقا ابتدا 2 تا داریم، یک ابتدا قائم به ذات خودشه در ذهن، یک ابتدا قائم به ذات خودشه ابتدای اول کار دو قید ندارد اول چه؟ اول کار فارسی نخستین، نخست، ابتدای نخست. این کاری بهش نداریم که نخست نماز، نخست درس، نخست سیر، نخست خواب، ایش کار نداریم. به هر کسی که عربی آشنایه میگیم آقا ابتدا یعنی چه؟ میگه اوه نخست. نخست چه دیگه نمیخواد، اینو فورا میفهمن. اما اگر ابتدا از بصره به این قید بصره میسونجا به قید انا، اگر مراد ابتدا از بصره باشد بدون ذکر بصره میفهمه طرف؟ نمیفهمه، چون قید داره. مرحوم رازی میگد این در ذهن اون ابتدا کلی لیسیده او قائم به ذات است. تا ابتدا میگیم مطلب فهمیده میشد. اما ابتدا از بصره که سیر ابتداش از بصره بود، امتاز در کوفه، این بدون ذکر قید محال دانسته شود، دانسته نمیشد. مثالا که از کنم گیش نشویم، میدیم در منظر آیت الله، میگیم به آقا کاری داریم، میگد آقا مشغول تکلم است، تلفن دستش داره تکلم میکند. ما میفهمیم تکلم در چه میکنه؟ چه میدانیم؟ او کلیست. اما میگیم به آقا کاری داریم، میگه آقا داره تسبیحات اربعه تکلم میکنه، این معنی حرفی میشد. ابتدا عین همینه. یک دفعه میگیم ابتدا اگر بسم الله نگویی آخرش خوب نیست، هر کار که میکنی بگو بسم الله تا جمله گناهان تو بخشد الله. حالا کدوم کار بگو بسم الله؟ هر چه شد شد، این کلیه. ابتدای هر کاری بگو بسم الله، این کلیست، این قائم به ذات است. هر کسی که یک مقدار درس خوندن ابتدا تا گفتی میفهمد این اول کار. اما ابتدا سیر از بصره، این تا بصره و این حالا نگیم ابدا کسی نمیفهمه که کدوم ابتدا مراده. پس خلاصه این بعض المحققین فرمایشش همینه، عبارت گوش بدین، ظاهرا که وقت گذشت. فذلک فی الذهنه، یعنی همچنین در ذهنم دو قسم وجود داریم، یک وجود قائم به ذاته و یک وجود قائم به غیر. فذلک فی الذهن معقول، معقول یعنی اونی که در ذهنه، معقول هو مدرک قصدا ملحوظا فی ذاته، که اون ما وقتی اراده کنیم فورا در ذهن میاد. میگم آقا جون در ابتدا بسم الله بگو، طرف میفهمد ابتدا یعنی چه که بسم الله لازمه؟ نه میفهمه، میفهمه این در اول کار بسم الله بگو، فورا معنا رو میفهمه. کذالک فی الذهن معقول، یعنی یک چیزی در ذهن هست، هو مدرک قصدا ملحوظا فی ذاته، یصلح ان یحکم علیه و به، او لیاقت دارد مبتدا بشود، لیاقت دارد خبر بشود. این تقویم ها نوشتن و ابتدا خانه اجاره کردن خوب است. خب میفهمی ابتدا یعنی تازه برد خونه اجاره کنه خوبه، یا میگه بد است. پس خود این معنای کلی مراد است، قصد ما هم همون کلی است، این قائم به ذات است. یصلح ان یحکم علیه، زیرش بینیست یعنی مبتدا شود، و به یعنی یحکم به یعنی خبر شود. یصلح ان یحکم علیه و به، این یک قسم موجود در ذهن، و معقول یعنی اون صورت در ذهن، و یک معقول دیگر است، هو مدرک تبعا و آلتا لملاحظت غیره، یک مدرکی است که خودش در ذهن نمیاد، باید یک چیز دیگر در ذهن بیاد، این نوکر او باشه. او چیه؟ سیر من البصره. باید سیر من البصره در ذهن بیاد، بعد بگیم این من دلالت بر ابتدای این سیر میکنه. الالکوفه بیاد بگیم الا دلالت بر انتها میکند. پس خود ابتدای معنای من انتها معنای الا خودش نمیاد، باید اونها همراهش باشد. لذا گفتن 10 دفعه بگیم من ابتدا فهمیده نمیشه، 10 دفعه بگیم الا الا انتها فهمیده نمیشه. منتظر میشین تا اون بصره کوفه بیاد، بعد بفهمیم مراد از من ابتدا هم دراهم بیاد، بفهمیم مراد از من تبعید است الى آخر. و معقول هو مدرک طبعا و آلتا لملاحظت غیره فلا یصلح لشیء منهما. پس این معقولی که محتاج به غیره، این نه مبتدا میشد نه خبر، هیچی نمیشه. فلا یصلح این قسم لشیء منهما، هما یعنی مبتدا شدن و خبر شدن، محکوم علیه شدن و محکوم به شدن. سال ابتدا حالا مثال میزنه، میگه پس ابتدا همه دو قسمه، یک ابتدا اش کلی او فی حد ذاته فهمیده میشه، محتاج به بصره و کوفه نیست، یک ابتدا جزئی او بدون بصره و کوفه فهمیده نمیشه. پس دو تا ابتدا شد، یکی موجود فی حد ذاته، یکی محتاج به غیر. فل ابتدا مثلا اذا لاحظه العقل قصدن، این قصد کرد و گفت که آقایان ابتدا کار بسم الله بگو، این کلیه دیگه، نمیگن ابتدا طعام خوردن، ابتدا مثلا خوابیدن، ابتدا درس خوندن، نه، در ابتدا بسم الله بگو، هر کار که میکنی بگو بسم الله. مثلا اذا لاحظه العقل، این ابتدا را ملاحظه کند عقل قصدن و به ذات، چون برای خود ابتدا میخواد بگد که شما بسم الله بگو همراهش، قصدن و به ذات. کان معنا مستقلا، این معناش مستقل که پریشب معنا کردیم، مستقل یعنی محتاج به غیر نیست، وابسته به غیر نیست، خود الف و ب و ت و دال معنا رو فورا میفهماند. کان معنا مستقلا بالمفهومیه، یعنی مفهوم بودنش مستقله، محتاج به غیر نیست. ملحوظا فی ذاته، فی ذات ابتدا را تصور کردیم، میگیم اولش بسم الله بگو. ولزمه تعقل متعلقه اجمالا، چاره نیست اینه گوش بده. خب حالا ما فهمیدیم که هر کار که میکنی بگو بسم الله، یعنی در ابتدا بسم الله بگو. خب ابتدا یقینا یک چیزی، ای ابتدا مال اویه، ابتدای عقل، ابتدای سفر، ابتدای درس، ابتدای خواب، اینها اجمالا نظر میاد، اما خصوص درس، خصوص سفر، خصوص فرض کن خواب، خصوص کار دیگه، اونا خصوصی نظر نمیان، اما به عقل میفهمیم که هر ابتدایی یک مبتدا بهی داره، مبتدا به عقل، شرب، خواب، سفر. پس اینجا متعلقات این ابتداء کلی اجمالاً به حکم العقل در ذهن میاد، اما خصوصاً کدوم یکی ابدا نظر نمیاد. میدونیم ابتداء یک چیزی نیست. و لازمه، یعنی لازمه این معنای مستقل است، تعقل متعلقه، یعنی اون مبتدا اون به، عقل، شرب، نوم، اجمالاً و طبعاً من غیر حاجت الى ذکره، او دیگه لازم نیست که یکی یکی برای شما بشماریم، میگیم آقا در ابتدا بسم الله بگو. حالا ابتدای چه باشد؟ عقل، شرب، خواب، سفر، اینا لازم نیست دیگه، نمیخواد ذکر کنیم، محتاج به اونها نیست. من غیر حاجت الى ذکره و هو به هذا الاعتبار مدلول لفظ المصدر باب افعال. ابتدا یبتدا ابتداءا، این معنای مصدر است و مصدر اسم است، پس معنای این مصدر که اسم مستقل شد، معتاد به بصره و کوفه و اکل و شرب و هیچ نیست، این معنای اسمی است. و هو یعنی این ابتدا به هذا الاعتبار، یعنی نظر به خود ذاتش، مدلول و لفظ الابتدا، ابتدا مسئله این معنای اویه، ابتدا کلی، مدلول و لفظ الابتدا فقط، بلا حاجت فی دلالت علیه الى ضمن کلمت اخرى الیه. در این معنای ابتداء مصدر نه بصره لازمه، نه کوفه لازمه، نه اکل لازمه، نه شرب لازمه، هیچ چی لازم نیست، خودش خود به خود خود معنا میفهمونه، محتاج به اینهای شده نیستیم. ولا حاجت فی دلالت علیه، یعنی بر این معنای مصدر، الى ضمن کلمت اخرى الیه، یک چیزی بهش بچسبونیم لازم نیست. لتدل علی متعلقه، تا دلالت کند بر اون خوردن، آشامیدن، سفر کردن الی آخر. و هذا هو المراد بقولهم ان للاسم والفعل معنا كائنا في نفس الكلمه. اینا مرادشون که میگن اسم و فعل معنای دارد في نفسه، یعنی به سبب نفسه، محتاج به ذم و ذمیمه نیست. و هذا هو المراد بقولهم ان للاسم والفعل معنا كائنا في نفس الكلمه الدالت علیه، که کلمه دلالت بر این معنا می کند. و اذا لا